در سراسر جهان حوادثی رخ میده که وقتی کارشناسان به بررسی اونها میپردازن، معمولاً علت اون رو بی احتیاطی انسان اعلام میکنن. البته در کشور ما هم همینطوره. کارشناسان بهترین راه حل رو پیشگیری از وقوع حادثه میدونن. در برنامه امروز بهتر است بدانیم از کارگاه‌های ساختمانی میگیم. محل‌هایی که امکان داره در اون حادثه‌ای رخ بده و شخصی رو دچار نقص عضو بکنه و یا حتی منجر به از دست دادن جان فردی بشه. تا لحظات دیگر در خدمت کارشناس محترم برنامه خواهیم بود. آقای مهندس عباس امامی، دبیر کانون مسئولین ایمنی و بهداشت کار استان تهران میهمان این برنامه هستند که قصد داریم با ایشون گفتگو بکنیم درباره ایمنی در کارگاه‌های ساختمانی. آقای مهندس سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
ضمن عرض سلام خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. آقای مهندس، با توجه به اینکه ایمنی در کارگاه‌های ساختمانی خیلی اهمیت داره برای اینکه کارگران و مهندسانی که اونجا کار می‌کنن از نظر جانی صدمه ای نبینن و حادثه ای براشون اتفاق نیفته، شما بفرمایید که چطور باید این ایمنی رعایت بشه و کنترل بشه؟
از کنم خدمتون، در رابطه با کارگاه ساختمانی من میتونم خدمتون بگم که متاسفانه تو کشور خیلی اینها تحت کنترل نیستن. من به خصوص درباره کارگاه ساختمانی میگم که مثلا ساختمان ها 4-5-10 طبقه ساخته میشه و در رابطه با کارگاه های بزرگ که معمولاً داره جرید هستن سازمان برنامه بودجه، من اونها خیلی واردش نمیشم، در حال چه اونها به نظر من خیلی رعایت مسائل ایمنی در اونها نمیشه، ولی خب به هر حال اونها یه مقدار بیشتر تحت کنترل هستن. حالا ما میایم در رابطه با ساختمان های میگیم که همین چه تو محله ها و کوچه ها شما میبینید تو خیابون ها دارن ساخت و ساز میکنن، شخصی ساز هستن معمولا اینها. خب ابتدا به ساچن مهمترین بحث تو ساختمان سازی میگید تخریب و گودبرداری دیگه. بارها شما شنیدید که به علت عدم رعایت مسائل ایمنی و ثابت کردن دیوارهای جانبی و سقوط کرده ساختمان بغلی و ریزش کرده و اینها متاسفانه موجب شده که ما تلفات جانی داشته باشیم. این مرتب آمارش میاد، مخصوصا در بافت‌های فرسوده ما که ساختمان‌ها تقریبا به هم چسبیدن، یعنی خونه‌ها نگاه می‌کنه از اول کوچه تا آخر کوچه همه اینا بعضن اینا یه دیوار هستن.
درسته.
اون نفر بعدی اومده تیری انداخته و یه خونه ساخته، وقتی که می‌خواد یکی از اینا ابعادشون هم کوچیکه، مثلا با اعضای 5 متر 10 متر 6 متر اینا وقتی شروع میکنن گود برداری کردن وسط دو تا ساختمون، اینها خیلی خوب مسائل رعایت نمیکنن و موجب ریزش چندین ساختمون میشه که خب هم خسارات جانی و مالی داره برای اطرافیان و ضمن برای خود کارگران که اونجا حال کار میکنن دارن گود برداری میکنن. معمولا مخصوصا جاهای کوچیک و ارزهای کم از ماشینهای لودر و اینها نمیتونن استفاده کنن، بیل میکانیکی مجبور هستن از کارگر به صورت دستی این کارو انجام بدن. خب این ریزش آوار اولین مسئله یه سیش تو کارگاه‌های ساختمانی ما رخ میده.
بله.
و موجب تلفات میشه. بعدش خود همین پرتگاه‌های ساختمانی میشه دیگه. یعنی حالا شما گودبرداری کردید، این یه پرتگاه ایجاد میشه. این پرتگاه امکان داره حالا به دلایلی معمولاً حالا امکان داره کار ساختمانی متوقف بشه یا نه اصلا عین کاره. حالا این پرتگاه تا بخواد فونداسیون ریخته بشه و ساختمان بیاد بالا امکان داره 2-3 ماه طول بکشه. که خب این دوره هم خطر برای کارگرانی داره که اونجا کار میکنن به خاطر چه امکان ریزش ما خاک داشته باشیم یا برای آبران پیاده چه اونجا رد میشن، چه خب اینها رو باید جدا سازی کنن به وسیله ورقهای شادولاین بزنن، ورقی بزنن اینها رو از خیابون کوچه جدا سازی کنن و هم برای خودروها امکان داره خودرو به اونجا پارک بکنه و این سنگینی خودرو موجب بشه اونجا ریزش بکنه، چه خب به هر حال آمار اخبارشو مرتب تو خبرها میشنوید.
شهرداری ملزم نمیکنه که این کار رو بکنه.
چرا اتفاقا شهرداری رو ریسیدو کنترل میکنه؟ ولی ببینید معمولا این صاحب کارها هستن که اینو رعایت نمیکنن. حالا جالبه که شما میگم امکان داره دو تا تیر زدن و مهار کردن ساختمان های مجاور یا همون شادولاین زدن و ورق جدا کردن اصلا کل هزینه نیست. اصلا درسته. همه حرفا که ما میزنیم شاید 2-3% تو ساختمون اثر داشته باشه. ولی یه حادثه که اتفاق میفته میلیون ها تومان خسارت هم به خود شخص داده میشه هم به ساختمانهای مجاور. یعنی درسته. این هزینه خاص نیستش. به هر حال اصلا کل ساختمان سازی شما نگاه میکنید، خب ساختمان اصلا وقتی که داره ساخته میشه از پی میاد به بالا داره حفره است. یه جو حفره آسانسوره، یه جو حفره راپله است. خود اینها دوباره عامل حادثن.
بله.
یعنی شخص امکان داره از حفره آسانسور سقوط کنه پایین، چون این ولی باید خب دور اینها رو حسارچشی کنن.
بله.
مشخص کنن. معمولا اینا باید نور توی ساختمون ها به اندازه کافی باشه، چون ساختمون هایی که در حال ساخت هستن معمولا برق ندارن.
درست.
و همین موجب کمبود برق موجب خودش یه مقایرت ایمنی موجب میشه که شخص سقوط کنه تو این چاله های آسانسور. مورد بعدی وسایلی که اونجا استفاده میشه، مثلا آسانسورهای کارگاهی هستن که معمولا اینا مسئله ایمنیشون خیلی رعایت نمیشه و اینها مثلا برای کارهایی مثل حمل بار باید استفاده بشه. بعضن کارگران ساختمانی هم از اینا استفاده میکنن و موجب سقوط میشه که تو آمارها هستش. یا تاور کرینایی که شما شنیدی که مثلا سقوط میکنه آسیب میزنه هم به ساختمان‌های مجاور، خودروها و خود بله. اشخاص، که سقوطش رو تو آمار و اخبار شما معمولا میشنوید که اینا خوب عدم مهار نشن سقوط میکنن. بحث بعدی ما که متاسفانه بیشترین آمار تلفات ما داریم بحث سقوط از داربس هست.
بله.
خب داربس خب اسمش رو خودش هست، یه جایی هست که باید ببندید شما برای بالا رفتن، برای مثلا حالا
بیشتر برای
نما استفاده میکنن، در و پنجره. بله. حتی رنگ‌آمیزی. این موجب میشه که اشخاص بدون کمربند ایمنی روی اینا رفت آمد بکنن و موجب سقوط اینها بشه. اصلا خود سقوط داربست ما داریم که
بله متاسفانه داشتیم. بله سال پیش بود، حالا
طوفان باد که اومد. بله. حجم عظیمی از میله و جبه اینا وقتی که از اون بالا این میله ها میریزه خودش تبدیل میشه به یک وسیله برنده و آسیب زننده هستش برای کسانی که اونجا هست. حالا خوشبختانه اون تلفات جانی ما نداشتیم تو اون سقوط. بله. بزرگ. ولی به هر حال
خیلی از وسایل نقلیه که کنار.
بله بله خیلی اینا آسیب دیدن متاسفانه. بحث بعدی توی کارگاه ساختمانی بحث برق گرفتگیه. خب وقتی که اینجا معمولا اصولی که خب برق چه نداره ساختمان به وسیله برق‌های موقت شروع می‌کنن برق
اصلا از کابل‌های داخلی کابل... بله.
داخل حالا اون چه بحث جداگونه است. این همین کابلا رو میارن توی ساخت مون. خب توی ساختمون خب فرغون روش رد میشه، پا روش میذارن، آجری سنگی میخوره، اینا دوره زخمی میشه، اینا همه اینا میشه یه ریسک ایمنی داخل ساختمون، یه مقاومت ایمنی میشه.
بله.
و موجب برق گرفتگی کارگران که اونجا کار میکنن میشه.
بله خیلی خب، اجازه بدید تا ادامه صحبت های شما رو در بخش دیگری از همین برنامه تقدیم عزیزان شنونده کنیم. با ما همراه باشید.
هشدارهای ایمنی.
از بزرگترین معضلات ساختمان سازی رعایت نکردن مواردی است که گاهی منجر به تلفات جانی و مالی میشه. بهتر است بدانیم معابر، پلکان‌ها، سطوح شیبدار، پرتگاه‌ها و نقاطی که احتمال سقوط افراد رو در بر دارن باید با نرده و پوشش‌های موقت و مناسب حفاظت بشن. بهتر است بدانیم کارگاه‌های ساختمانی باید مجهز به کلاه و کفش ایمنی باشن و بسته به شرایط و نوع کار سایر وسایل حفاظت فردی مثل دستکش، ماسک، کمربند و طناب نجات هم مطابق ضوابط آیین‌نامه مربوطه باید در اختیار اونها قرار داده بشه. بهتر است بدانیم باید در لبه سطوح شیبدار موانع مناسب و کافی برای جلوگیری از سقوط کارگران پیش بینی شود. شنونده برنامه بهتر است بدان هستید از رادیو ایران.
دوستان چند لحظه حال شما چطوره؟
ممنون سلامت باشید.
ممکنه این نقابتون بردارین چند لحظه؟
بله بله.
میفهمید که چی کار میکنید؟
ما رابیسکاری، جوشکاری، کار نما، آهنگکشی، آهنگری، کلن در مورد جوش.
دیدم که موقع جوشکاری هم نقاب بر چهره دارید هم عینک.
بله.
چه نکات ایمنی و توزیع کاری خودتون معمولا رعایت میکنید؟
چون جوشکاری کار خطرناکیه، ما باید مسئله ایمنی رو رعایت کنیم. نکنیم هم به چش آسیب میبینه، هم به پوست، هم به ریه. همین شب اول هم آدم آسیبش میبینه. حتی اگه یه لحظه هم عینک از چشمون کنار بره بدون عینک کار کنیم، چش واقعا آسیب میبینه. کار ما که ایمنی چندانی نمیخواد از نظر ارتفاع، ولی کار داربست و گچکاری و سنگکاری چون تو ارتفاع باید ایمنش رعایت بشه. که اتفاقا بچه ها سنگکاری دارن روی نما کار میکنن طبقه سوم. میتونید تشریف ببرین باهاشون صحبت کنین.
متشکرم، من زیاد مزاحم کار نمیشم. بفهمید آقا داوود نگهبان اینجا هستی؟
بله.
شما؟
بله من نگهبانم.
خدا قوت نشده.
خب خدا
منو میتونی ببرین طبقه سوم؟
شما؟
من از رادیو هستم.
رادیو؟
از رادیو ایران. فعلا بالابر آسانسور کار میکنه برای اینکه کارگرها جابجا بشن.
بله.
من میترسم سواریم
بشن. نه نه اصلا مشکلی نداره.
خیلی خطرناکه.
هیچ خطری نداره.
نه اصلا مشکلی نداره.
مشکلی نداره.
من ترجیح میدم از پله ها برم.
نه نه
اصلا خیلی راحته. هیچ مشکلی نداره.
خود این آسانسور بالا برش از نظر ایمنی مطمئنه؟
بله بله کاملا مطمئنه، ما همه چی ایمنی داریم.
این خود آسانسور کار این کار اومده انجام
بله
میده؟
بله 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 ما خودمون نمیدونیم.
خودتون راه انداختید که حالا فعلا؟
نه با ما خودمون میدونیم. ریلا رو نگاه کنیم، بالا بر نگاه کنیم.
این خطر ما
خطری نداره با ایمنی
کلا.
تمام سوم تا اون نرسید حالا میرسیم.
سلام، خدا قوت. چند سالی که کار نمای ساختمون انجام میدی؟
الان یه هفته دیگه هست انجام میدیم.
برمون بگی چه نکات ایمنی رو با تجربه این که خب خیلی هم خطرناکه کار شما انجام میدید؟
خب معمولا زیر پامون هم محکم باشه، تخته هایی که میندازیم زیر پامون، بستای داربست، پیچه هایی که میبندن و مواظب باشین.
کارفرماتون تو کار شما چقدر نظارت دارن؟
کلی نظارت دارن، هر روز هستن میبینن کار نظارت میکنن.
علاوه کیفیت کار نمیگم، ایمنی.
همیشه اول ایمنی کار رو نظارت دارن نسبت بستن چوبستش، تخته هاش.
شما الان برای این کارتون همین که داربستی باشه و تخته روش باشه کفایت میکنه یا نه باید نکات دیگه هم رعایت کنیم؟
همین که داربستش محکم باشه، تخته هاش محکم باشه میتونی روش کار کنی
و خودتون هم مواظب باشید.
بله دیگه اول اولویت خودمون.
اگر اتفاقی برای شما بیفته چه کسی باید پاسخگو باشه؟
خب معمولا ساختمونا بیمه دیگه، میشه مالک ساختمون بیمه کرده باشه انجام بده کارهای ساختمونش.
خدا قوت میگم بهتون، زنده باشین انشالله.
روز خوبی رو برای همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند آرزو میکنم. همچنان شنونده برنامه بهتر است بدانیم هستید از رادیو ایران. آقای مهندس عباس امامی، دبیر کانون مسئولین ایمنی و بهداشت کار استان تهران میهمان این برنامه هستند و داریم در مورد ایمنی در کارگاه‌های ساختمانی صحبت میکنیم. آقای مهندس، در مورد ایمنی در کارگاه ساختمانی برای ما بفرمایید، ادامه صحبتتون رو خواهش میکنم و اینکه خطراتی که در کارگاه‌های ساختمانی هست رو چطور میتونیم کنترل بکنیم تا به کسی صدمه‌ای وارد نشه.
از کل خطراتتون، من خطرات کارگاه رو من به صورت کامل بگم که بعداً بریم سراغ بحث این که چجوری رو باید کنترل بکنیم. بحث بعدی مخصوصا تو ساختمان‌ها که استیلت فریزی هست، اصلا نصب تیر آهن خودش دوباره یه مقاومت ایمنی و ریسک داره که اینها رو باید با جرثقیل ببرن بالا. خب امکان سقوط اینا هست، هم سقوط خود جرثقیل امکانش هست اگه خوب جانمایی نشده باشه پایه هاش. بس بالاورهای حمل مساله هستش که معمولا ناایمن هستن اینا، هم تو مهار خود بالاوری که بالا قرار گرفته و هم اون باری که از پایین بسته میشه به بالاور که بره بالا. کپسولای هوا گاز توی ساختمان های که کار میکنن، کپسول اکسیژن هست و کپسول خود گاز هست، اینا خودش یه مسئله است. سقوط سنگ و مساله جوجه خیلی طبیعیه تو اینها. نوردوان هایی که استفاده میشه اونجا معمولا اینها خودش میشه یه مقاومت ایمنی و ریسک داره. اینها پلکان‌های موقتی که استفاده میکنن برای بالا رفتن از طبقات، این خودش میتونه یه ریسک باشه تو کار ساختمان. دستگاهی هم که تو عملیات ساختمانی استفاده میشه مثل لودر، بیل مکانیکی، پمپ بتون و میکسر، اینا همشون خودشون عامل حادثه هستن. مهمترین بحثم شد تو کارگاه ساختمون داریم که اصلا نظافت جا اصلا معنی نداره. شما نمیتونید بگید مثلا اینجا پراکندگی خود وسایل مسائل ساختمانی مثل میلگرده، یه جا میخه، تخته است.
درسته.
مسائل ساختمانی، ابزارالات ناایمن، اینا همشون موجب میشن که هر کدوم اینا یه کانون خطر هستش.
درسته.
برای کارگاه‌های ساختمانی که موجب میشه که اینها حادثه آفرین باشن برای کارگران.
خب آقای مهندس، تا حدودی به خطرات اشاره شد. خواهش می‌کنم راهکارتون رو بفرمایید. چه راه حلی شما پیشنهاد می‌کنید تا این صدمات کمتر بشه؟
تو این چند مدت کانون‌های استان شروع کردن یه دستور عملی برای این کارگاه ساختمانی داره نوشته میشه که بر اساس این کارشناس HSC برای اینها دیده بشه. ولی خب با توجه به بحث پراکندگی کلا این ساختمان‌سازی تو کشور، تقریبا میشه گفت خیلی نمیشه نظارت کافی به اینها داشت.
من فکر کنم هر کسی خودش باید رعایت بکنه.
به نظر من مهم کارفرمای شخص. بله. اگه کارفرما ریسک‌ها رو بشناسه و بدونه که اگه رعایت اینها موجب جلوگیری از حوادث میشه، ما خیلی کمتر مشکل خواهیم داشت. خب یکی از مشکلات که اصلا تو کارگاه ساختمان داریم سطح پایین سواد کارگران هستش.
درسته.
و یکی این مقطعی بودن فعالیت‌های ساختمانی. ببین هم همه‌شون موجب میشه که مثلا یه کارگر یه هفته اینجا میاد کاشیکاری میکنه، میره یه جای دیگه دوباره همینه، تا مثلا در طول 30 سال 40 سال عمر زندگی خودش شاید صدها جا کار میکنه.
بله.
در حالی که اصلا بیماریش و نوع حوادثی که براش پیش میاد قابل کنترل باشه. عدم امکان نظارت کافی است. عدم آگاهی هم کارفرمایان از مبحث 12 مقررات ملی ساختمان هست. عدم امکان انجام معاینات دوره‌ای است برای کارگران ساختمانی، به خاطر اینکه اینها یه جا کار نمیکنن.
بله.
و معمولا نا بیمه نیستن و اون چیزی که خب شما در کارگاه ساختمانی استفاده از اتباع خارجی هست. خب معمولا تقریبا میشه گفت که
الان که دیگه خیلی کم
نه
شده.
اصلا کم نشده. اینجوری نیست. به هر حال اتباع خارجی هم که تو ایران هستن اینها باید مشغولیات خودشون رو داشته باشن و اینها رو ازشون استفاده میکنن، مخصوصا تو کارهای ساختمانی. حوادث ساختمانی در ایران بسیار گمه. من اطمینان داشتم شما بیش از 90% حوادث ساختمانی چه اتفاق میفته اصلا ثبت و ضبط نمیشه، به دلیل اینکه اول چه گفتم برام بس اتباع خارجی بوده شه، چون یه چیز دیگه اینا تو بیمه نیستن و اطلاع نمیدن به مراکز بیمه.
اصولا و... وسایل ایمنی هم در اختیارشون
اصلا گذاشته اصلا ایمنی اش. حالا شما کارگاه ساختمانی بسازید نمادین شاید یه جای کلا ایمنی بزنه، ولی فقط کلا ایمنی نیست، ماسک هست، دستکش از کفش ایمنی هست. اینها در اختیار اینا قرار نمیدن. من دارم اونها میگم که پروژه های بزرگم دارن انجام میدن. اینا معمولا پیمانکارانشون تغییر میدن، اونا چه خودشون کار انجام نمیدن.
درست.
مثلا برای پیریزی ساختمون، برای نمای ساختمون، برای هر کدوم از اینها اینا پیمانکار خودشون میدن، با یه شرکت به قرارداد میمندن و متاسفانه خب همه اینها موجب میشه که کارگران در معرض خطر قرار بگیرن. اون چیزی که میگه با چیکار کرد، اون چه اولی چیزی که شما خودتون فرمودید بس این هستش که خود کارفرمایان این قضیه رو توجه کافی بهش بکنن و اینکه کارگر تو محیط کار به حقوق خودش واقف باشه. من مخصوصا در رابطه با کارگران ایرانی میگم و خودش پیگیر مسائلش باشه، چون اینا خب بیمه نیستن معمولا خب اتفاق نمیفته. حالا این آیین‌نامه که داره درست میشه تو سطح کشور، امید هستش که بتونم یه مقدار این مسئله حوادث ساختمانی رو تحت کنترل بگیرم.
آقای مهندس، سازمان نظام مهندسی در این مورد کاری انجام نمیده؟
چرا؟ مبحث 12 مقررات ملی ساختمان هست که ایمن و حفاظت در اجرا هستش. نسبت به گذشته خیلی بهتر شده. یعنی شما نمیتونه الان رو با 10 سال 15 سال پیش مقایسه کنید. بذارم خدمتتون بگم.
بفرمایید.
ببینید مشکل اصلا نیست که ما تکنولوژی ساخت نداریم. ما همون الان هنوزم مثل 50 60 سال پیش داریم ساختمون. هنوزم ما آجر میچینیم، هنوزم سفال میچینیم. ببینید وقتی که شما سیمان، میلگرد، سنج همه اینا رو میارید سر ساختمان، همه اینا رو میخواد ببرید بالا، ببین نگاه بکن هر کدوم اینا خودش ریسک ایمنی خاصی داره. خب همه اینا موجب حادثه میشه. ولی تو ساختمان سازی جدید اصلا دیوار پیش ساخته میارن، یعنی دیوار کار مثلا حالا در عرض 1 متر 2 متر، حالا هر چیز که استاندارد اون
درست
دهنه پایه هست، میارن اونجا کار میزنن. به وقتی شما دیوار پیش ساخته میارید، اصلا شما تو اون محیط نه سفالی دیگه میخواید، نه سیمانی میخواید، نه کارگری، نه بالابری دیگه.
بله.
چون اونا خودشون میان نصب میکنن، از مواد سبک هم استفاده میکنن و ساختمانو سبکش میکنن.
درست.
این تکنولوژی ساخت موجب میشه که به طور کلی هم هزینه ها بیاد پایین، هم سرعت عمل بره بالا، بالا، هم ریسک ایمنی کاهش بده، اصلا خطرات کم میشه. ولی وقتی شما مثل قدیم هنوز سیمان و ماسه و آجر و سفال و میلگرد و همه اینا سر ساختمان باشه، خب همینا خودش کانون خطر دیگه. یکی از راهکارهای این هستش که ما بریم سراغ تکنولوژی جدید، که این تکنولوژی جدید ریسکای ساختمان سازی رو میاره پایین و حتی ارزان‌تر و با سرعت بالاتر.
خب این تکنولوژی های جدید ساختمان های مهندس در کشور ما فکر نمی کنم هنوز کاربردی داشته باشه، درسته؟
نه هنوز جا نیفتاده. ببینید شما وقتی که قرار باشه که مثلا یه ساختمان 4 طبقه، 5 طبقه، 6 طبقه، 10 طبقه باشه، خیلی صرف نداره برای اون کسی که این کارو میکنه. معمولا این تکنولوژی جدید ما رو ساختمان های بلند مرتبه است، مثلا 1000 واحد، 1000 واحد، حالا چیزی تو مثلا ساختمان سازی مثل اچباتان که شما دقت بکنید، اینا کارگاهاشون اصلا جداست. یعنی اصلا کارگاه تیرچه و ساخت دیوار و اصلا همه چیز اینها یه جای دیگه است. حتی لوله های برق هم تو این دیوار اینا جانمایی میکنن، جای کلید پریز. ببینید اینا چقدر ریسکو میاره پایین، بس برق گرفتگی رو اینها رو، اینا یه جای دیگه اصلا کاراش میشه، ساختمون میشه، بعدن این میاد ساختمون شروع کنن به سرهم بندی کردن اینها رو. دیگه اونجا لازم نیست که مثلا برای کار ساختمونی اگه 100 تا کارگر کار میکرده، این 100 تا یه جای دیگه داره کار میکنه، در یه کارگاه کار میکنه که معمولا ایمنتر، اصلا جو با ماشین آلات میان دیوار پیش ساخته رو میسازن، دیگه اونجا کارگر مستقیم با اونها کار نمیکنه.
بله.
دستگاه میاد پرس میکنه دیوار آماده میکنه طبق فرمتی که بهش دادن، جانمایی میکنن، همه رو میسازن، اینو انتقال میدن، با ماشین برمیدارن میبرن سر یه ساختمون، اونجا همونجا ساخته میشه. این چه شما میشن تو چین یه ساختمان مثلا 5 طبقه رو در از یک ماه ساختن، اون یک ماه یه جای دیگه ساخته شده ساختمون، یعنی اونو محاسبه نمیکنن، سر هم بندیشو میارن اونجا در از یک ماه ساختمون رو جمع میکنن، تموم میکنن، همه کاراش یه جای دیگه شده، اونجا میان فونداسیون آماده است، ساختمون یهو در از یک ماه ساختمون تموم شد.
خب خیلی جالبه، ان شاءالله که در کشور ما هم رونق پیدا بکنه. خیلی متشکریم از حضورتون در این برنامه، استفاده کردیم از صحبت شما.
خواهش میکنم، خیلی متشکرم که این وقت در اختیار من قرار دادید.
خواهش میکنم. صحبت های آقای مهندس عباس امامی، دبیر کانون مسئولین ایمنی و بهداشت کار استان تهران رو شنیدید. همراهان شما در این برنامه تهیه کننده حسن بنایی، صدا بردار فاطمه گنجلی، گزارشگر گیتی محمدی، گوینده زهرا رحیمی. از همراهیتون سپاسگزاریم. به دور از حادثه باشید و خدا نگهدار.
و خورما پزونه دیگه حالی به آدم نمیمونه، ولی هم سر کار هم توی خونه که ایران رادیاتور با همونه، به اون اسپلیتش اسپلیتش پشتم گرمه، به باد خونکش پشتم گرمه. دمای نرمال 24 درجه است. همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
خوبه بدونین توی ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس فروکتوز یا همون قند میوه استفاده میشه و همین موجب شده ماوشعیرهای آلیس دارای ارزش غذایی بیشتر و قند و کالری کمتری باشن. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
قبول باشد هر آنچه که کاشتیم در این ماه، در این جشن که درو می کنیم کاشته های سبزی که برای رضای او آوردیم. جشنی است به وسعت دلهای مؤمنین، آنها که نیاشامیدند تا بدانند حال مستمندان را، آنان که عشق کاشتند تا درو کنند بندگی را. خیالشان شاد است که فطری دیگر را با رضای الهی سپری می کنند و حالا می دانند حال نیازمندان را و می مانند بر عهدی که با خدای خود بستند در حمایت و تکریم نیازمندان. پرداخت فطریه و کفاره از طریق سامانه های mdad.ir و شماره 3 88 77 3 1 مربع.
خوبه بدونین معاشیرهای آلیس منبع مناسبی از گروه ویتامین B، فیبر و املاح معدنیه که برای مصرف روزانه هر کدوم از ما ضروریه. معاشیرهای آلیس در کلاس جهانه. بهتون پیشنهاد میکنم معاشیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
به پایان این بخش از برنامه‌های رادیو ایران رسیدیم. از شما دعوت می‌کنیم که به ادامه برنامه‌ها در بخش بعدی توجه بفرمایید. پنجشنبه‌تون شاد و لحظه‌هاتون پر از حس خوب دوستی و محبت.
امام کلام امام
الله اکبر خمینی رهبر الله اکبر خمینی رهبر
این بانگ آزادی کتا بران خیزد فریاد انسان ها کتا جان خیزد اعلام توفان ها کتر کران خیزد آتش به شان قهر ملت های در بند است حبل المتین توده های آرزومند است
امیدوارم که این عید سعید برای همه مسلمین عید به معنای واقعی باشد و برکات عید از جانب خدای تبارک و تعالی نازل شود. عید واقعی اون وقتی است که انسان رضای خدا را به دست بیارد، درون خود را اصلاح کند. اموری که مربوط به این عالم است گذراست، زود گذر هم هست و پیروزی ها و شکست ها و خوشی ها و ناخوشی های این دنیا میشد چند روزی و مقدار اندکی پایدار نیست. اون چه که برای ما و شما میماند اون چیزیست که در درون خودمون تحصیل کرده باشیم. باور بکنیم که خدای تبارک و تعالی حاضر است، باور بکنیم که همه چیز به دست اوست و ما چیزی نیستیم، باور بکنیم که ما قاصر هستیم برای شکرگزاری نعمتهای خدا. این ماه مبارک رمضان با اون همه برکاتی که دارد ما نمیتوانیم از عهده شکر یکیش براییم، ولی باید کوشش کنیم که در این ماه مبارک رمضان که بر ما گذشت اگر حالی پیدا شد این حال را تا ماه رمضان دیگر نگه داریم و اگر حالی پیدا نشد متاسف باشیم و کوشش کنیم که پیدا کنیم. این هیاهوها همه رفتنی است، تمام شدنی است. اون چی که هست اون است که پیش خود ماست، اون باقی است و با ماست و ما باید